یک بانوی محترم یک پیغمبرزاده یا نبی کسی که مشخات انوار الهی است و مصدر تجلی انوار همی در عالم است و تلقیه اتصال همه خوبان عالم به حقیقت ولایت و نبوت و توحید، این در تحلیل حادثه دخیله و همین اساس این مقداری از ارز کنم صحنه درگیری نبی اکرم با جبهه ابلیس رو بر اساس آیات قرآن و روایات توصیف بدید. انشاءالله ادامهش رو همین جلسه عرض میکنم، بعدش وارد بیان سیر کلی خودشو بشید. اون چه در جلسه گذشته عرض شد این بود که میدان درگیری رو قرآن وقتی تصویر میکنن به حق و باطل، در واقع میدان درگیری کلمه نور و ظلمات است، یعنی جریان هدایت و جریان ضلال. جریان نور از کرده در آیه نور بیان شده و جریان ظلمات هم در آیه بعد از آیات بعد از آیه مبارکه نور در سوره نور آمده که این دوتا جریان تاریخی رو توضیح میده که یکی جریان هدایت و نور خدای متعال در همه عوالم هست که در وجود مقدس نبی اکرم تجلی کرده، ایشون مظهر نورند و بعد در مشکات انوار الهی تحقق پیدا کرده تا فی بلوتون از این هم راه انطور و عویز کرد فی هسمو، که این بلوت خانه های انبیا و خانه های اهل بیت علیه السلام هستند. این یک جریان است. یکی هم جریان ظلمات بود که جریان ظلمات هم یک جریان گسترده است که در قرآن تشبیه شده. البته اینا تشبیه نیست، اینها مسئله هایی است که یه ممثله هایی داره. قرآن رو به تشبیه با تشبیه توضیح دادن خیلی رسانه است، اینا تشبیه ها نیستن، اینا امثال هم مسئله هایی هستن که یک ممثله هایی به یک حقایق پشتشون هستن، اینا نمونه که اون پشت صحنه ها هستن. لذا هم در واقع اون چه در آیه نور آمده یک مثلی است برای یک واقعیت. واقعیتی که این مثل بیان میکنه جریان هدایت الهی است که متمثل در نبی اکرم است، بعدم از طریق اهل بیت علیهم السلام جاری میشه در آینه. و جریان ظلمات هم این مثلی که براش زده شده، ظلماتی که فی بحر الوجی یعنی افسار و مؤمن فوقه مؤمن فوقه ذهاب ظلمات و عذاب و غرنده، یه مثلی است برای یه واقعیت که با هم که ظلماتی است که اون ظلمات دقیقا مثل یک دریای مواج طوفانی عمیقی است که بر فراز و بعض تیره ای هست، این حقیقت نیست که بیان شده. از کردم تو این درگیری که قرآن توضیح میده یوریدون و یوسفون و الله و افراح و الله متقنون به این و بکرهم کافرون و کرهم مشکون، که این جریان نوری که در عالم تحقق پیدا میکنه، جریان نور الهی که واقع میشه، یوریدون و یوسفون قصد خاموش کردن این چراغ رو دارن، نمیخوان در فضای تاریک در فضای ظلمات جامعه رو قرار بدن، همونی که امیرالمومنین علیه السلام در خود به از شفشدگی ملاحظه فرمودید از اون تغییر میکنن به تقویت انبیا. وقتی دوره اولی رو توضیح میدن میفهمن تقویت انبیا تاریکی کور، هم تاریکی است هم بشرها و بصیرتها گرفته شده تاریکی تاریکی کور. این دو تا جریان که قرآن توضیح میده، جریان درگیری نور و ظلمت، میفهمن یوریدون و یوسفون و الله به افواههم، تلاششون این است، ارادهشون این است که نور الهی رو خاموش کنن با افعال خودشون، که قرآن البته تلاش اونها رو به اقدامات اونها رو به یک بازدم تشکیل کرده که همه اقداماتشون در مقابل کلمه نور مثل یک بازدم است در مقابل نور خورشید. یوریدون و یوسفون و الله به افواههم و الله حکمهم، خدای متعال نه اجازه خاموش کردن این نور رو به اونها نمیدهد بلکه این نور رو به مرحله تمام میرساند. که روایت رو دیدید در کافی زیر این آیه حضرت فرمودند یوریدون و یوسفون الله الامامه، بعدم حضرت استشهاد به یک آیه دیگری کردن در قرآن که خدای متعال در اون آیه میفرمد فآمنوا بالله ورسوله و النور الذی انزلنا، در ظاهر سوره مبارکه سحر هست، میفرماید که زمان در این نکته بود نیو برسون کفار یک جمعان باطلی دارن و اونی که بحثی در کار نیست، قیامتی در کار نیست، هرچند همین دنیاست دیگه. این یه یه آیا کنند و این هم تو نهده خدا شما قد قلا و حسیده تو بعقون نسون ملکم ملکم از آن نجا معدل تو این یک در همه بداوش علم آهی اسیر فآمن بالله و رسوله و نور الذی انزل ما پس که جایی که انکار ادامه خودتون به انکار معاد ایمان به خدا و رسول و نور بیاره که خدای متعال نازل و نور بده کنزلنا نازل کردیم لذا مراید فهمی در خالد کابلی در کافی زدن واقع در اینسانان سآل کرد که این نور چیه که در عرض خدا متعال بیان شده که اگر کسی رو باید سعادت برسه و داغ آخرت خودش رو ببینه باید ایمان به الله و رسول رو این نور بیاره دیگه به جای انکار معاد فآمن بالله و رسولی و نور الذی انزل ما اگر میخواید عاقبت خودتون رو ببینید آخرت خودتون رو عیان ببینید به تعبیر من به جای انکار خودتون به ادامه خودتون و اینکه هر چه از همین دنیا ایمان رو خدا و رسول به این نور بیارید تا بتونید راه ابدی خودتون رو هم ببینید هم در تعبیر نور طی بکنید از حضرت سوال شد این نور چیه فرمودن از نور آقا محمد علیه السلام فقط به چند تا سوگر حضرت مکرر فرمودن با هم بلاغه انور علی امت من آل محمد علیه السلام و هم بلاغه نور الله الذی انزل و هم بلاغه نور الله که استفاقات و رد و هم بلاغه نفرون قلوب المؤمنین به طوری که لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس الوزیعت بالنها حضرت به همین آیه تمسک کردن فرمودن یریدون علی اتبعون نور الله نور الله و الامام و الله متم نورهی انوار امامت رو در آرام خدا تعالی به حدیه تمام میرسونه که وجود مقدس امامت علیه السلام که در این روایت تصریح شده پس اینا هست کنید این جریان نور در درگیریش با جریان ظلما قرد این نکته درگیریش کنید جریان ظلما بخواد این نور هدایت الهی نباشه انوار نبوت انوار امامت انوار توحیدی که در آرام خدا تعالی این وجودهای مقدس ناصیب میشه نباشه این بیوت نور خاموش بشه که بیون کنن از الله هم گفت علیه کرد که هست ما قرار این است که آرم در ظلمات ولایت اونها فرو برود و همون ظلماتی که بند دین کفر و اولیاء و مرتاقود و رجون هم من نوره الى ظلمات اولای که اصحاب نار هم فیها خالدون که نه پایان این سیرم نار هستی که اولای که اصحاب نار هم فیها خالدون پس این یک بیانی از قرآن در درگیری که وجود داره بین نبی اکرم و جبهه مقابل حضرت و اهل بیتشون مثل نور الهی به مشکات نور الهی هستن که این نور هدایت الهی در عوالم تنزل پیدا کرده از جمله تو عالم دنیا آمده خب من رضی ارسل رسول رو به خدا و دین به حق یهتر از وعال دین کلیدی و رو کرده مشتکون زیلی این آیه ملاحظه فرمودید وقتی دین به حق رو میخواد توضیح بده از سر رسول رو به خدا میفهمد امرمو بلدسایت لعمیر المومنی من اسلام بلدلایت لعمیر المومنی بعد میفهمد دین حق هم همین هست همین بلایته پس بنابراین این جریان درگیری مزلمت جریان درگیری نبی اکرم با اهمه نا و اهمه ظلمات هست که یک طرف حضرت هست و اهمه علیه السلام و یک طرف هم جریان اهمه نا که اونها میخواهند این چراغ هدایت رو آدم خاموش بشن و دیگران رو به واقعی ظلمات و هدایت خودشون دعوت میکنن و اونها رو سیر در وادی ظلمات میدن خلاصه دو تا سیر اگر در آدم باشه یکی سیر در وادی نور و خروج مستمر و رشد در نورانیت و یکی هم سیر در وادی ظلمات موضوع درگیری همینه موضوع درگیری این است که میخوان مردم رو از ولایت الله به ولایت خودشون سیر بدهن الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاء و الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات فرض این است که سیر در عالم سیر از وادی نور به ظلمات سیر از ولایت الله به ولایت اولیاء الطاغوت باشه اونها مردم رو به ولایت اولیاء الطاغوت دعوت میکنن نبی اکرم هم مردم رو به ولایت الله دعوت میکنن و ولایت خودشون چیزی جز ولایت الله نیست در اون روایت ملاحظه فرمودید فرمود خلقنا و نفسه و جعل ظلما و ظلما و ولایتنا ولایته و فرمود انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیدون از سرات و یقیدون از سرات و مراجعون خلقنا و نفسه جعل ولایتنا ولایته. در روایات مکرر آمده در سورت درجات از کافی ملاحظه فرمودید فمون ولایتنا ولایت الله الذی لم یبعث نبیا قط الا بها. پس درگیری سر ایمان و کفره، درگیری مستر این است که کدام یکی از این دو ولایت بر سرنوشت عباد و بندگان خدا حاکم بشه، ولایت نور، ولایت الله یا ولایت اولیاء طاغوت. یعنی بحث این است که جریان توحید و هدایت حاکم بشه و در سرنوشت بشه یا جریان ظلمات و شهوات. خب این موضوع درگیری. تو این موضوع درگیری محور پیدا کرد حضور مقدس نبی اکرم هستن الله و رسول السماوات و الارض مثل خود یه طرف ایشون هم یه طرف هم اولیاء طاغوت. جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در این میان کجاست؟ این واضحه دیگه. فرمود مثل نوری که مشکاتم، این چراغانی که انوار توحید و انوار امامت و انوار هدایت الهی در تجلی کرده وجود مقدس سیده زهرا سلام الله علیها هستن که در روایت کافی ملاحظه فرمودید حضرت فرمودن مثل نوری که مشکات، مشکات وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و انواری که در این مشکات هست فرمود از مشکات ما هست. مثل نوری که مشکات این فیها مصباح، مصباح اول امام مجتبی از مصباح که زجاجه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستن و نور علی نور ائمه از بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها. مثلا توی این درگیری که بین جریان هدایت و ضلال، بین جریان نور و ظلمات هست، بین جریان ولایت الله و ولایت اولیاء طاغوت هست، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها محور هستن دیگه. یعنی مثل نور الهی هستن در مقابل جریان ظلمات. و این هم اشاره کردیم که از خود آیه هم استفاده میشه که این جریان نور و ظلمات فقط منحصر در عالم دنیا نیستن. این جریان نور تنزل پیدا کرده تا عالم دنیا. فی بیوت انزل الله و انزل بعد و یذکر فی اسمه از خود آیه استفاده میشه. خیلی احتیاج به قرائن بیرونی هم نداره. مثلا نوری کمشکات تا فی بیوت انزل الله و انزل بعد و یذکر فی اسمه. پس این یک تعبیر از این درگیری که قرآن توضیح میده و در این میدان درگیری وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها مشکات نور الهی هستند که انوار الهی هم اهل بیت علیهم السلام هم نور قرآن در وجود مقدس ایشون تنزل پیدا کرده. چون میدونید شب قدری است که اینا از الله فی لیلت قدر دیگه، یک شب قدری تو عالم است که قرآن در اون تنزل پیدا کرده. ذات تنزل قرآن البته این شب قدر هر سال تکراری داره. تنزل الملائکه و روح فیها و اذن رب من کل امر که ملاحظه فرمودید همینه مکرر فرمودن در روایات زیر این سوره که به این سوره احتجاج کنید برای ادامه امامت. تنزل الملائکه و روح فیها و اذن رب من کل امر، این تنزل الملائکه و روح که اعظم از ملائکه است در هر شب قدر تکرار میشه و باید در این زمین یک مقامی باشد که ظرفیت تحمل این نزول ملائکه و روح رو داشته باشه و به محضر اون نازل بشن. این امام علیه السلام. ولی شاید بشه اینجوری جمع کرد که اون شب قدری که یک شب قدر بیشتر نیست در کل هستی که همه حقایق در اون نازل شده، حتی روایات و ملاحظه فهمیدید فهمیدن که ولایت هم در اون تغییر و تنزل پیدا کرده، قرآن هم در اون تغییر و تنزل پیدا کرده. اون یه شبیه که هر سال در عالم دنیا تجلی داره که میشه شب قدر این عالم. بنابراین این شب قدر این عالم تنزلی تجلی از اون شب قدری است که انا انزلناه فی لیلت القدر. پس شب قدر شب نزول قرآن است. در روایات دیدید تفسیر شده وجود مقدس فاطمه زهرا در روایت فرات بن ابراهیم است و روایات دیگر هم است که فهمود اللیله فاطمه در قدر الله لیلت القدر، یعنی فاطمه ای که منصوب به خود حضرت حق است فاطمه الله که حالا اینم در توضیح داده بشه. و حضرت هم ذات نزول قرآن هم و هم ذات نزول ائمه علیهم السلام که مصدر نزول تنزل ائمه علیهم السلام و صدور انوار ائمه علیهم السلام حضرت زهرا هستن که هم منزلت جسمانیشون هم منزلت نورانیشون هم ساعتیشون تنسل پیدا کرده. منزلت جسمانیشون که واضح همه ابناء حضرت زهرا خواهان داره و اصلا 11 ماه، اما منزلت نورانیتشون هم منزلت کردن در اون حدیث نورانی هست که بخل جنوها انوار امتی. در خود آیه نور هم اگر حضرت مشکات نور باشن، این چراغ‌ها در درون این مشکات قرار میگیرن. از مشکات فی ها مصباح، از مصباح فی زجاجه، و در حدیث کافی ملاحظه فرمودید زجاجه به خود حضرت تفسیر شده. هم مشکات نور امت، هم زجاجه ای که محافظت از این انوار میکنه و این انوار رو تجلی میده در عالم. پس بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها تو این نگاه شب قدری هستن که ذات حضور نور قرآن و انوار ائمه علیهم السلام هست و طبیعتاً جایگاهشون تو این درگیری نور و ظلمت روشن میشه. اون وقتی وجود مقدس میدونید تنزل پیدا کردن از طریق نبی اکرم آمدن در عالم دنیا. روایت رو یک بار دیگه تقدیم میکنم خدمتتون، یادم نیست در شرایط بود کجا، ولی حتما در بهار یادم جلده 43 بهار نحیس رو نقل کرده که وقتی سوال کردن که حضرت زهرا رو چرا زهرا نامیدن، فرمودن به خاطر اینکه تاریکی، حجابی و ظلمتی عالم ملائکه رو قرار گرفت، اینها به خدا متعال پناه بردن، نور حضرت زهرا رو خدا متعال تجلی داد و اینها در مقابل عظمت الهی به سجده افتادن. اینقدر نور جلالت و عظمت داشت ظلمات محو شد و اونها به سجده در مقابل خدا متعال افتادن. سوال کردن این نور چیه؟ فرمود نور به نور، یعنی به دور حجاب است نور حضرت خلق شده، نور از نور حضرت حق، من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمایی، خلقته من عظمتی از عظمت الهی ماده قبلی نداره، خلقته من عظمتی اسکنته فی سمایی اخرج منها انوار حکمتی. تا میرسه به اینجا که انوار حکمه علیه السلام از این نور خارج میشود. نور من نوری خلقته من عظمتی از چند تو بودی سمایی اخرج و بومن سال و نمیگه رو فضل و بوالا جمعی الانبیا اخرج و منها انبار علمتی از دین یکومون به امری و یهدون الا حقی، اون علمی که قیام به امر الله میکنن به هدایت به حق میکنن، اون علم از این نور خارج میشود. پس وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها مصدر، حالا این تعابیر هم از باب زیر تعبیر چاره نیست، مصدر تجلی انوار ائمه علیهم السلام در عوالم از جمله عالم دنیا هستند. این نور هم عنایت دارید، نور من نوری خلق رو بی زمان خلق رو من عظمتی از چند تو رو بی سمایی، محل قرار این نور عالم دنیا نیست، از چند تو رو بی سمایی اون مقام رفیع منصور و حضرت هم اخره رو من صدق نبی وقتی بناس تو عالم دنیا بیاد از صدق نبی مفضل و برای جمیع انبیاء وقتی در عالم دنیا آمد و خود جمعه ها انبار علمتی از دین یعبون وحی و یکون الا حقی که مناسک مراسم تنزل نور حضرت زهرا از طریق نبی اکرم هم در روایات دیدید مکرر توضیح داده شده، در چند مرحله بوده. دیدید که در مرحله معراج حضرت که نور حضرت زهرا بهشون منتقل شده، بعد مراحل بعدی که طعام‌های بهشتی در دو مرحله روایات داره بر حضرت آمده که یکیش در عرض کنم ظاهرن اون شبی که دیگه چه روز حضرت تمام شد باید چه مراجعه فرمودید که حضرت یه عربعی میرشتم قبل انعقاد نطفی حضرت زهرا سلام الله علیها در شب آخر تعامهای بهشتی آمد بعد از خبودن احلی هم ندارد این تعامها بخوره دیگه محصول بخوره شما علایات برد کنید. این یک نطفی در باب تحلیل این خطبه که میدان درگیری چه میدان وسیعی و توی این میدان درگیری نقش حضرت زهرا هم واضح، حضرت مثل نور الهی هستن، انوار ائمه علیهم السلام در وجود ایشون تنزل پیدا کرده و همچنین شب قدری هستن که نور قرآن باز در وجود ایشون تنزل و تجلی پیدا کرده. خب این یکی نسبت ایشون به نبی اکرم هم باز واضحه تو آیه نور اللهم تو السماوات و الارض مثل نوری که مشکات در بعضی روایات به قلب نبی اکرم تفسیر شده، در بعضی روایات به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. نکته دیگری که باز در این روشن شدن میدان درگیری و نقش سفید رفاه سلام الله علیها لازم از فهم بشه که من از کنم از ایمان درست بزن شما از خیلی تقدیم میکنم و زیر به کرمان بردن هم هست، این است که میدان درگیری رو باز در بعضی از روایات به گونه دیگه تفسیر کرده که در حدیث عقل و جهل این مطلب رو امام صادق علیه السلام توضیح دادن و ملاحظه تمامیز جز به احادیث فوق العاده است، احادیث کلیدی است که بزرگان هم شروعی برای این حدیث دارن، هم ضمن شرح کافی هم شروع مستقلی برای این حدیث نورانی نوشتن از جمله امام رضوان الله تعالی علیه که شرح نسبتا مفصلی دارن نوبت ناتمام و حدیث عقل و جهل. در اون حدیث حضرت به شماره اینجوری فرمودند اعرف العقل لجنده الجهل لجنده تحتی عقل و لشکرش و جهل و لشکرش رو بشناسید، اگر این دوتا رو شناختید هدایت میشید. اعرف العقل لجنده و الجهل لجنده تحتی شما لحظت از که جور تو بدار لا نعرف و لا معرف، ما همه معارفمون رو از شما میگیریم، شما پیدا بفرمایید که عقل و جهل چی هست. فقال ابو عبد الله علیه السلام ان الله عز وجل خلق العقل و هو افضل خلق من الروحانیین ان یقیل العقل، خدا متعال عقل رو که اول مخلوق از عالم روحانیین هست بقیه مخلوقات عالم روحانی در طول او حفظ شدن آفرید از یمین عرش من نوری، از جانب راست عرش و از نور خودش که داره که بزرگان توضیح دادن عرش نهامش چیز یمین عرش چیز. ولی اون چیه من اینجا عرض میکنم اینه که این اگر تفسیر به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شده باید توجه داشته این عقل که مرتبه ای از خلقت نبی اکرم آغاز خلقت نبی اکرم هم نیست، به خاطر اینکه این تغییر از یمین ان یمین عرش او از یمین عرش آفرید در حالی که در روایات دیدید روایاتی متعددی دارید که خدای متعال وقتی حضرت را آفرید نه عرشی بود نه سماعی بود نه لوحی بود نه قلمی بود نه سماع و از عالم ملائکه، بعد همه اینا در طول خلقت حضرت خلق شدن که در بعضی روایات هم توضیح داده که چجوری از نور حضرت همه این عوالم خلق شدن از جمله عرش. بنابراین این منزلت از خلقت حضرت که ان یمین العرش هست منزلت اولیه خلقت بعید باشه، فقط این نکته رو من اشاره میکنم. در هر صورت خدا متعال عقل رو اینجوری آفرید فقال له اکثر فاکثر ثم قال له اکثر فاکثر، به او دستور اقبال اقبال داد و در هیچ کدام از این دوتا تخلف نکرد. مقام بندگی محض چه دستور به اقبال و چه دستور به اقبال در هر دو طاعت محض داشت. و خب حالا این همه اقبال و نواهی که ما هم داریم همینه دیگه، یا امر به اقبال یا امر به اقبال، چیز دیگه درش نیست. در امر به اقبال اقبال حالا این بزرگان هم توضیحاتی دادن که این مقام اقبال اقبال چیست، امر به طاعت نفس کرد پیدا تکلیف بسیار تکلیف سنگینی بوده که لذا فقال الله تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما و کرمتک علی جمیع خلق، خدای متعال اون رو تکریم کرد به خاطر این بندگی و طاعتی که از خودش ظهور داد. ثم خلق الجهل، در رتبه بعد جهل هم آفریده شده من از بحر الاجاج ظلمانی هم که از رتبه هم حکمتی داره دیگه، حالا چرا آفریده شده خود جهل از ظلمات و نور اون چه خدای متعال انجام میده که خیر مرده دیگه احسن کن به شیعه خلقه، بنابراین خلقت اصل ظلمات این بد نیست، منطقه ظلمات باید جایگاه خودش رو پیدا بکنه دیگه. خب فقال له اجبر فاعتبر، پیداست این موجود هم موجودی بوده دارای قدرت و اختیار او فرمان اجبار دادن اجبر ثم قال له اجبر فاعتبر، دیگه اقبال رو سوی اجبر رفت نکرد، رفت و بر نگشت. این تعبیر رو در دعای عرضی امام حسین علیه السلام زیرش ملاحظه فرمودید الهی امرتنی بالرجوع الی الآثار ارجعی الیک به کسبت الانوار و هدایت الاستفسار حتی ارجع الیک منها، وقتی به سوی تو برمیگردم همون جوری برگردم که از جانب تو به سمت دنیا رفتم. امر تنی به رجوع الاصحاب ارجعی الیک به کسبت الانوار و هدایت الاستفسار حتی ارجع الیک منها کما دخلت من که الیها، به همون کیفیت بلکه وجود مسئول نصر عن النظر الیها معفو الهمت عن الاعتماد علیها، که وقتی برمیگردن به طرف مخلوقات همت من مسئول به مخلوقات نشه، اعتماد من به مخلوقات نباشه، معفو الهمت عن الاعتماد علیها، مسئول نصر عن النظر الیها، سر من نگاهی به جانب مخلوقات نکنه، همیشه نظر من به سوی وجه الله باشه. خب خلاصه این دستور به اجبار که داده شد، اجبار کسی که اقبال نکرد رفت ما هم دیگه. وقتی فرمان الهی رو اطاعت نکرد، اقبال از اون تکبر استکبار کردی، کبریا را خودت خواهد شدی، که میدونید این در خطبه قاصد امیرالمومنین به خوبی توضیح داده شده که اساس امتحان انسان به کبریا و عزت الهی است. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و جعله ما و اختاره ما لنفسه و جعله ما حمن و حرمن علا غیره و استفاه ما لجلاله و جعله لنه تحام نازعه فیه ما. بعد از داستان امتحان ملائکه رو به همین عزت و کبریا الهی در امتحان به سجده حضرت آدم توضیح دیدن حضرت زده شد. علایه ها استکبر استکبار کرد در مقابل کبریا الهی و خود شأن قائل شد، که واضح است همه حسیان ها ناشی از استکبار میگه، ناشی از تعزز در مقابل عزت الهی. اگر انسان در مقابل کبریا الهی شأنی را خودش قائل نشد، در مقابل عزت الهی تعزز نکرد، به مقام بندگی محض میرسه دیگه. و همه امتحان ملائکه به سجده بر حضرت آدم هم همین بود که در مقابل کبریا الهی تواضع بکنن و استکبار ازشون دور بشه و انانیت و خیلا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ازشون دور بشه. خلاصه شیطان استکبار کرد، فلعنه بود که در اون حدیث هم حضرت فرمودن جعل اللعنه علی من ناظره فیهما، کسی که بنای نمازهای با حضرت حضرت کبریا و عزت بگذارد طرد میشود، لعن میشود، از مرید رحمت دور میشه. خب ثم جعل للعقل خمسه و سبعین جندا، 75 تا لشکر خدای مدار برای عقل خلق کرد که با این لشکر بندگی بکنند. فلما راى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما احطا عزم رغب العداوه فقال الجهل، وقتی دید خدای متعال به عقل جنود عطا کرده حسادت کرد و دشمنی عقل رو در دل گرفت، عزم رغب العداوه، از همینجا بنای دشمنی شروع شد. بنا نبود که جهل با عقل دشمنی بکند، اگه تحت ولایت عقل قرار میگرفت خودش هم در مسیر خیر قرار میگرفت. عداوت و دشمنی رو در باطن خودش پنهان کرد. فقال الجهل یا رب اعضا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته، اشتباه از همینجا شروع شده دیگه، عداوت کردم. این چه خلق مثلی از همینجا، خلق مثلی او مثل خود منه دیگه، او را آفریدی کرمته و قویته و انا ضده و باطن این جزء اشتباهات جهله. ولا قوت لی بالفعل من الجن مثل ما اعطیته، لشکری که به او دادی مثل شلمن بده. فقال نعم، این لشکر رو به تو میدم، فان اتیت بعد ذلك اخرجتک و جندک من رحمتی، اگر معصیت کنی تو و لشکرت از محیط رحمت بیرون میبرم. پس بیداد هنوز هم نه این جنود جهل و نه خود جهل از محیط رحمت اخراج نشدن، هنوز هم قدرت دارن، اختیار دارن، میتونن طاعت کنن، میتونن معصیت کنن. قال قد رضیت و فاعطاه خمسه و سبعین جندا، 75 لشکر به جهل داده شد. فکان من ما اعطی العقل و 35 جند، بعد از شروع کنن لشکرهای اهل جهل رو میشمارن، الخیر هو وزیر العقل و جهل جهل ضده الشر هو وزیر الجهل، یکی از قوای عقل خیره، یکی از قوای شر جهله. این که انظر کرد فیکن هم اول او بس نهیه و ایمان و ضد قول کفر و تصدیق و ضد قول جهود و رجا و ضد قول قنوت و العز و ضد قول جور و رضا و ضد قول سقط و شرک و ضد قول کفران و طمع و ضد قول یأس و توکل و ضد قول حرص و رغبه و ضد قول قسوه، هر یک این لشکرها رو میشمارند. پس بنابراین عقل است 75 لشکر، لشکر نورانی و جهل است 75 لشکر. خب درگیری بین این دو تا از اینجا شروع شد که جهل خودش رو نصف و هم عرض دید و احساس کرد که ضد اوست و باید با او درگیر بشه و بنای عداوت و درگیری گذاشت. درسته؟ پس درگیری از اینجا شروع شده بین عقل و جهل. قوایی که عقل به وسیله او درگیر با جهل است، این قوای نورانی است، و قوایی که جهل درگیر با عقل، این قوای ظلمانیست. حالا شما تو جوامع بشری در درون ما و در درون جوامع و تاریخ این جنگ ها رو ببینید، ریشه درگیری ها به همه جا برمیگرده دیگه. درگیری نبی کردن از با ابلیس، اساس درگیری هم از حلاوت ابلیس شروع میشه. بله بنا نبود جنگی بین این دوتا باشه، بنا بود جنگ هم تحت ولایت امر قرار بگیره. منتها بنای درگیری و عداوت از اینجا شروع شده. دامنه درگیری هم یک چنین دامنه درگیری وسیعی است. میدونید اول ما خلق الله من الروحانیین فیلس قبل از خلقت عالم دنیا و این عالم هم اول ما خلق الله من الروحانیین عقله و جهله. بعد بین این دوتا درگیری ایجاد شده. موضوع درگیری هم پیداست چیه؟ طاعت و عصیان. درگیری، دامنه درگیری هم یک دامنه وسیعی است که گسترده تر از حتی این عالم دنیا است. قبل از خلقت این عالم و شؤون این عالم عقل و جهل با این قوا تفاهمی کردن تو جهان. این میدان درگیری است. حالا این در صفات ملاحظه بفرمایید که لذا گمان میکنم اینجوری است که شاید بشه اینجوری ادعا کرد که در اخلاق خدای متعال خلق کریمه را فقط به نبی اکرم ادا کردن، نه به اهلی. مابقی مخلوقات دارای صفات کریمه نمی شدن الا به اندازه‌ای که تولیه به نبی اکرم پیدا کنن. و صفات وزینه هم ابتداعا برای جهل آفریده شده، که حالا این جهل رو ملاحظه فرمودی بزرگان توضیح دادن. این جهل بعضی گفتن ابلیس و عوامزه هست. حالا دیگه خود شما در تطبیقش تأمل بفرمایید که مثال این جهلی که درگیر با نبی اکرمه با این قوا، میدان درگیریش این قواست با حفظ و حسد و بغل و کبر و ریا مقابل نبی اکرم سفارایی کرده. این سفارایی در باطن همینه دیگه. در واقع بحث کنید خدای متعال همه صفات نورانی و قوای نورانی و قوای بندگی رو به حضرت داده و اون صفات مقابل هم به جهل هم. ما در این میدان گاهی اوقات تبدیع به نبی اکرم پیدا میکنیم و تبدیع از جهل. این تبدیع راه نفوذ جهل به قوای ما و قلب ما رو میبنده و تبدیع راه ظهور صفات نبی اکرم در وجود ما رو فراهم میکنه. بنابراین لذا همیشه باید توجه داشت باطن اخلاق تبدیع و تبدیع. انسان به اندازه تبدیع و تبدیعش منقای از صفات وزیده میشه و منتصف به صفات حمیده و نورانی به صفات حمیده. و شاید اصلا میدان جواب اکبری هم که در معارض بیان شده همینه که ما در باطن در میدان درگیری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابلیس هستیم و باید در مسیر درگیری خودمون راه قبای خودمون به سمت نبی اکرم باز کنیم و راه نفوذ ابلیس به جهل رو در قوای خودمون ببندیم، مملکت خودمون رو تسلیم کنیم به حضرت و راه نفوذ شیطان در مملکت خودمون رو ببندیم که اگر اون راه رو باز کنیم ما میشیم قبضه به قوای شیطان. شیطان با ما و نبی اکرم درگیر میشه. این تغییری که در نهج البلاغه است ملاحظه فرمودید. حضرت فرمود یه عده اینجوری هم که اتخذ شیطانم ملاکم و اتخذهم له اشراقا باز و فرد و خفی صدور هم و دفت و درجه فی وجوه هم و نظر و عیون هم و نظر و عرصنت هم. یعنی اگر کسی راه رو به شیطان باز کرد وکیله های خودش و فرزندان خودش رو بر سر قوای انسان می نشان. این که در روایت دارد کنید یک مؤمن به اندازه قبیله ردیده و مزرم لشکر شیطانی داره برایش شیطان گسیل کرده باز و فرد و خفی صدور هم بزاری در قلب ها میکنه و از دفت و درده که وجوده اونها رو در دامن اونها به جنبش حرکت در میاره و از سر قبای انسان می نشاند مسلط می کند و نبره به عیون هم و نتبه و از نده با دوام اونها حرف می زند با چشم اونها می بینند. یعنی دیدوان و دوام شیطان می شود قبایشون می شه قبای شیطانی می شه تشکر شیطان. تو این درگیری بین عقل و جهل به نفع جهل وارد این واقعیت که دیگه الان شما ببینید مثلا عاشورا یه صحنه درگیری ابوجهل قوای نبی اکرم یه طرف سفارایی کردن قوای شیطان هم یک طرف. شما ببینید جنود انسان هایی هستن که به حساب ظاهر انسان هم ولی از قوای ابلیس هم دیگه لشکر جهل وقتی تسلیم شدن شما صفات وزیده‌ای که در باطن آشد و فران کرده و جنگ اصلی رو اونجا ببینید، یه طرف صفات کلمه است، یه طرف وزیده دیگه مکارم اخلاق و رضایل اخلاق. این رضایل اخلاقی که در صفت لشکره در لشکره ابلیس هست، اینها باطن درگیری هستن دیگه، یعنی حسد و حرص و کبر و بغض و اینها، اینا داره فران میکنه، تبدیل میشه به درگیری های ظاهری. این انسان هایی که دارن درگیر میشن در واقع که قوای ابلیس هم دیگه مسخر ابلیس شدن. لذا میدان جهاد اکبر هم همین هست که انسان توی این درگیری سعی کنه که از قوای نبی احسن باشد و راه شیطان رو در نفوذ به طرف خودش ببنده. و یکی از راهاش تبریه، تبری کامل، تبری عملی و عقلی و روحی و همه قوای انسان متبری باشن و متبری. حالا من این سپا حدیث رو قدامش رو یه دیکهی بخونم، فهمون صلاح تکتنه و حاضر خساله کلها جمع نمی شود این خسال تمامیش من اجناد العقل در لشکر عقل الا فی نبی جل اوزی الا در این دسته در این دسته نبی او وسیع نبی او مؤمن قدم فهنه الله و قلبه او لبی ما. این همونی که در روایات ملاحظه فرمودید، همون امرنا سعد و مستسعد لا یحتمل دهو الا ملک المقربون او نبی مرسلون او عبد امتحن الله قلبه او به ایمان. اینجا صحبت در باب ملائکه نبوده، در باب بشر بوده، ملائکه بیان نکرده. فرمود دو دسته هستن که همه 75 صفت در وجودشون تجلی میکنه، یکی انبیا و اوصیاشون، یکی هم مؤمنین ممتحن که اینا حامل ولایت. وقتی تحمل ولایت نبی اکرم رو میکنن، صفات نبی اکرم و قوای نبی اکرم در اونها ظهور پیدا میکنه. لذا همه انبیا و مؤمنین کامل تمام صفات نبی اکرم در اونها ظهور داره، به اندازه ظرف خودشون. البته هر پیغمبری حامل 75 صفت نبیه، انبیا و اوصیاشون 75 صفت، همه جنود اهل در وجودشون هست. مؤمنین کامل و ممتحن همه جنود اولشون هست. یعنی صفات کریمه به نبی اکرم عطا شده. در میدان جهاد باطنی هر کسی که مملکت خودش رو تسلیم به نبی اکرم کنند و فرض کنه برای نبی اکرم و در مقابل نبی اکرم هیچ از خودش مقاومتی نشون نده، تسلیم نفس باشه، در مقام رضای نفس باشه نسبت به نبوت و ولایت حضرت، حضرت رو همه قوا درش تجلی میکنن و راهبریش میکنن و همه اتفاق کریمه درش تنزل پیدا میکنه که انبیای مرسل اینجوری هست، اوصیاشون اینجوری هست، عباد ممتحن مثل سلمان ملاحظه فرمودید اینجوری هست، مثل سلمان دیگه روایات در باب سلمان ملاحظه فرمودید که همه این فرق من نا اهل بیت هستیده، فرمود اگر عالم است من نا اهل بیته، فرمود خانا یا حد سامی تغییر عجیبیست. میان من در سفینه دیدم با سلمان میبینید، فرمود امیر و نبی اکرم رسول رسول الله و امیر امون علیه السلام صلی الله علیه و آله ما کانا یحدثانهی، مستمر دیگه کانا یحدثانهی من مخزون علم الله و مکنونه کانا یحدثانه. اگر کسی در مرحله تحمل و ولایت بود اینجوری میشه. فرمود این دو دسته همه صفات عقل درشون نورانیه و همه قوای نورانی نبی اکرم هستن، همه قوای عقل در وجودشون ظاهره، با همه این قوا بندگی میکنن، با توکل و یقین و رضا و صبر با همه این صفات خدا رو میپرستن، طاعت میکنن، قوای طاعت دیگه. و فقط به اما سایر ذالک من موالینا، بقیه دوستان و شیعیان ما که مؤمنن ولی مؤمن کامل نیستن، عبد ممتحن نیستن، امتحان در وادی ولایت پس ندادن، فإن أحدهم لا يحرم من أن يكون فيه بعض هذه الجنود، هیچ کدام نیستن که بعضی از این لشکرها درشون نباشه، بالاخره بعضی از قوای نبی اکرم به اونها نازل شده به اندازه ضعف خودشون، بعضی از صفات کریمه روشون عطا کردن، حتی یستکنوا تا مرحله کمال برسن. چجوری به کمال برسن؟ به ینقی من جنود الجهل، تا از جنود جهل تنقیه نشن، پاک نشن. اگر یکی از صفات جهل هم درشون باشه، معنیش اینه تولی به ابلیس دارن، تولی به اولیای طاغوت دارن. حالا جهل رو به ابلیس و لعوانات تفسیر کردن،
این ابلیس العوارض کیس خودتون پیدا کنید، چون در قرآن میدونید میفرماید کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، هر پیغمبر شیاطین داره، شیطان انسی و جنی. این ابلیس العوارض رو شما شیطان انسی حضرت دیدید یا شیطان جنی؟ خودتون پیدا کنید. شیطان جنیش هم ابلیسه، شیطان انسیش هم که میدونید دیگه، اون کسی که درگیر با حضرت بوده در عوارض مختلف از جمله تو عالم دنیا با حضرت آمده تو عالم دنیا، این میشه ابلیس العوارض. یعنی سر عوارضه شیطان انسی یا شیطان جنی که هم سریع قرآنی کذالکه به علامه کل ندین ادو من شیاطین الانسه و جن. روایات دیگرش هم دیدید فرمود نام میبره شیاطین انبیای گذشته رو به شیاطین حضرت رو میفرمد حسد و زرعی که کنایه هست دیگه، تعبیر کنایه است. خب عنایت داریم این حضرت فرمود که همه مؤمنین به اندازه تولی و تبری و الا مؤمن نبود به اندازه تبدی و تبدیهی که دارن جنود عقلشون اتا میشه، بعد به مرحله تحمل تام برسن. اگر کسی در وجودش ذره ای نسبت به نبی اکرم ولو در باطنش تسلیم نباشد، انیت داشته باشه، همه قوای نبی اکرم بهش داده میشه. مرحله تحمل اینه، خیلی هم دشواره دیگه. همه انسان ها مخصوص همه انسان خدا امثال امتحان توحید کرده ملائکه را، اصل امتحان همین بوده، سختی امتحان همین بوده دیگه. از گل آدم را آفرید و روح درش زمین تا مدار سجده کنه، فیضا نفر تو بینه من روح. خیلی امتحان سختی بود. ملائکه ای که در عالم نور هزاران سال دارن خدا را اطاعت میکنن، یک گلی و جلو خودشون قرار داده که 40 روز مقابل ملائکه افتاده بوده دیگه، بعد درش روح دمیده، حالا بگه سجده کنید. خیلی کار دشواری است که حضرت همون سجده بر روح بود نه بر گل. این رو نسبت به حضرت هم همینطوره. اگر کسی در مقام تبعیت محض و تسلیم محض نسبت به درایت حضرت قرار بگیره و اقرار کنه که انبیا اینجوری هست، همه صفات بهشون داده میشه، اونم با درجات در انبیاء اولوالعزم نحو کامل واقع شده که ملاحظه فرمودید همون انبیاء اولوالعزم کسانی هستن که اولوالعزم یعنی وقتی مقامات نبی اکرم را اهل بیت عرضه شد تا امام زمان ارواح ناخدا دیگران اقرار کردن و پذیرفتن مقامات و وفا کردن. همون حضرت آدم با همه عظمت که عرض کردن نام ایشونو بردن، سخت آدم و دهانش آب بکشه، علم آدم الاسماء کلها قلنا للملائکه اسجدوا سجده کردن، این وجود مقدس امتحان انقدر سخت بود که داره که لحظه ای درنگ کرد، دیگه اولوالعزم نشد ولم نجد له عظما. حالا نگاه کنید، فرمود عقل آفریده شد، جهل آفریده شد، قوای متخالفی دارن و بچه از بنای جنگ و درگیری گذاشت. تو این میدان درگیری انبیا عباد مبتهم تسلیم محض نبی اکرم هم از جنود نبی اکرم و لشکر نبی اکرم میشن، جزو فرماندهان لشکر نبی اکرم هم میشن. ولذا همه صفات نبی اکرم که به اون صفات عالم رو رهبری و اداره میکنن، بندگی رو سرپرستی میکنن، در وجود اونها تجلی و ظهور پیدا میکنه. و اما مابقی مؤمنین هیچی که شون نیست، الا اینکه صفاتی از نبی اکرم درشون هست و به مرحله کمال برسن. یا نفع من جنود الجهل فعند ذالکه یکونو فی درجت العلیا مع الانبیاء و الرسیا، اون وقت در درجه عالی علیین درجه علیا قرار میگیره، همنشین انبیاء و رسیا میشه. پس مؤمنین همنشین انبیاء و رسیا هستن که به تبری کامل میرسن و هیچ تعلقی به جهل درشون نیست، هیچ یک از قوای جهل درشون ظهور نداره، تبریشون تامه، منقا هستن و تبریشون هم تامه. این تبری و تبری باطن اخلاقه، سر اخلاق سجده، چون تبری و تبری هم خودش طریق سجده است دیگه. سجده مراتب بر حضرت آدم طریق سجده بر خدا متعال بود، بلا حضرت آدم که نمیبرستیم روایت در احتجاج ملاحظه فرمودید امیر رو بکنید فرمودن سجده بر آدم عبادت آدم نبود، تقدیم آدم بود عبادت حضرت هم. تقدیم در مقابل نبی اکرم و تبری از دشمن حضرت مقدمه سجده تام. اونایی که به تبری تام و تبری تام میرسن به مقام سجده تام میرسن، عرض میشن، همه جنود نبی اکرم درشون ظهور پیدا میکنه. و این نمایت به گذاره در که این مقام که این مرتبه اولیاست به معرفت عقل به جنوده، به معرفت عقل و لشکرش و مجانبت جهد به جنوده، به مجانبه از جهد جنودش حاصل میشه. در این مقام طهارت نفس در ذات خود انسان البته به مجانبه از جهت جنودش و معرفت عقل جنوده. ببینید در تعبیر اولی بود اعرف العقل و جنوده و جهل و جنوده، عقل و جهل و جهل و جنودش رو بشناسید. این معرفت غیر از معرفت آخره، این معرفت آخری تعبیر اینه نسبت به عقل میفرماید معرفت العقل و جنوده به جهل و مجانبه به جهل و جنوده. این معرفت همونیست که بعد از تسلیم لا تکون صالحین حتی تحرکو ولا تحرکو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تصدقو، یعنی باید مقام تسلیم و تصدیق پشت سر گذاشته بشه انسان به مقام معرفت برسه، انوار عقل در وجودش تنزل پیدا کنه. این مقام معرفته، این همون مقامی که هم والله و نبرون قلوب مؤمنین، قلوب مؤمنین نورانی کنن. این همین دیگه نور امام وقتی تجلی میکنه صفات امام قوای امام تجلی پیدا میکنه، انسان به مرحله کمال ایمان میرسه، به مرحله محبت و ولایت میرسه که در اون حدیث هم توضیح داده شده. حضرت فرمودن در شعب و خالد کابولی ولاد لا یو بکن آقای سبر لا نعبدون، هیچ بنده ای در مرحله همون ما قبل مومن نورانی میکنیم، ولی باید او در مرحله تولی باشد تا ما قبلش رو نورانی کنیم. فرمود لا یو بکن آقای سبر لا نعبدون حتی یو تحتر الله و قلب خدا متعال تو قلب رو تحقیر نکنه، انسان به مرحله ولا و محبت نمیرسه. تحقیر سنت الهی است. ولا یکفر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون لنا سلما، من گمان میکنم رو باید اینجوری معنا کرد، تسلیم و مقام سر قدم اول این فعل ماست، بعد تحقیر سنت الهی است، بعد تجلی نور ولایت و تنویر که بابا والله یقبلون قلوبم مؤمنه. این همه مرحله ظهور صفات نبی اکرم در قلب مؤمنه. مؤمن اگر تسلیم شد و تسخیر شد که اون تسخیر با امتحانه، شد عبد ممتحن، امتحانها رو پس داد، متحر شد، اون وقت تجلی انوار در قلبش واقع میشه، میشه به مقام معرفت میرسه. پس بنابراین حضرت فرمودن انما یدرک ظاهره، این مرتبه اولیایی که آدم با انبیا و اوصیا باشه همه صفات نورانی درش ظاهر بشه، قبای نبی اکرم در ذات وجودی او به اندازه خودش همه قبا تجلی پیدا بکنن، این مالی کسی است که به معرفت اهل جنوب و مجانبه جهل جنوبش برسد و فقط علاقه ایاد و متعادی و محضاته. و سنات بکنید هم میدان دوم درگیری. پس میدان درگیری کجاست؟ میدان درگیری درگیری اهل جهل و بسر طاعت و اسیانه. این موضوع درگیری است، اینم دامنه درگیری. تو این دامنه درگیری جای نبی، جای حضرت زهرا کجا؟ خب پدر زهرا محور اهمی نور و قلب نبی اکرم، مشکات نور نبی اکرم و پیداست که شمعیش رو چشمه. پس صحنه درگیری اینجوریست. لذا نهایت بکنید، حالا من این دو تا مقدمه رو گفتم، خلق هم این نیاز به توضیح داره. صفها رو هم اگر اضافه کنید صفوف درگیری، قرآن سه تا صف توضیح میده دیگه. از اول قرآن سه دسته میشن صفوف. ببینید مکاتب مختلف وقتی میخوان درگیری رو توضیح کنن شروع میکنن صفبندی کردن. مثلا الان ببینید میگن دنیای جهان اول و دوم و سومی، ادبیات دوره درگیری به اصطلاح قرن و شهر، جهان اول و دوم و سومی، این صفبندیه دیگه. یا تو ادبیات مارکسیستا دیده بودید وقتی میخواستن طبقه بندی کنن میگفتن طبقه مثلا پرولتر و طبقه سرمایه دار، حالا انواع طبقه بندی ها، یعنی بر مدار روابط تولیدی طبقه بندی اجتماعی میکردن، گفتن درگیری بین این دو طبقه است، درسته؟ طبقه ای که متناسب با روابط تولیدی گذشته هستن، افزار تولیدی گذشته، و طبقه متناسب با روابط تولیدی آینده، اینا دارن با هم درگیرن. میدان درگیری روابط تولیدی تعریف میکنن، ولی حقیقت وقتی آدم نگاه میکنه میبینه درگیری بین نور و ظلمت، درگیری بین عقل و جهل. موضوع درگیری چیه در نور و ظلمت؟ موضوع ولایت الله و ولایت الله. موضوع درگیری در عقل و جهل چیز طاعت و عصیان. نبی اکرم با همه اون درگیرن با ابلیس در موضوع طاعت و عصیان. حضرت میخوان قوای نورانی عقل در حدود انسان ها ظاهر بشه، همه بشن مؤمن و خدا رو این قوا بندگی کنن، اونا میخوان قوای ظلمانی رو، شیطان هم میخواد، ابلیس جن میخواد قوای ظلمانی رو بس بده و همه در وادی ظلمات باشن، فرقا ظلمانی و با این قوای ظلمانی بجنگن. این موضوع درگیری، موضوع درگیری خیلی عظیمه دیگه، هم دامنه درگیری هم موضوع درگیری. تو این موضوع درگیری هم تو عوالم بوده یه موقعی، حالا اینو من عرض بکنم، یه موقعی انبیا آمدن تو عالم دنیا، انبیا چی آمدن؟ مقابلشون فراغ نمی آمدن که داره که جهن نوره کل نبی هم عدوه هم اون انبیا قواج نبی اکرم هم جنود عقل هم فرمانده هم نبی اکرم هم عدوه که مقابلشون بوده قواج جهن جنود جهن هم هم شیاطین از انس بودن هم شیاطین از جن. شیاطین انسی هم که مقابل انبیا می ایستادن قواج جهن هم، یعنی جهن اونها رو تسخیر فرانه تاریخ قبای جهنم دیگه. این جهنم من هم کردن، من خودم دشمن انسی هستد ترقی میکنم. اون دشمن انسی هستد که مدار دشمنی تو طول تاریخ قبای داشته. قبای تو کیان و شیاطین انسوجه. قبای در یکم تو تاریخ بر ادایت کیان انبیا، اوسیا، عبادت میتهن. اینایی که تحمل ادایت کردن حامل قبای در یکم شدن، خودشون بشن حمله نور، خودشون بشن حمله ولایت، خودشون واضحه نشد توحید میشن. حضرت وقتی آمدن تو عالم دنیا خودشون لباس بشر پوشیدن، اون عقل لباس بشر پوشید، جهل لباس بشر پوشید. آمدن درگیری تو این مقیاس ظاهر شد. قبلا بین جنود بود، فرماندهان بود، فراعنه فرماندهان جهل، انبیا فرماندهان عقل، فرماندهان لشکر نبی اکرم انبیاء اولوالعزم اونایی هستن که دیگه فرماندهان کلا که تکامل تاریخ بر مدار اونها شکل میگیره، ادیان وحی بر اونها نازل میشن، درسته؟ وحی بر مدار اونها کامل میشه. تو این درگیری کار به نقطه‌ای رسید که خود حضرت آمدن اول النبیین حسابا و آخرهم مبعثا، خودشون که آمدن بعد از مقدمات انبیاء مقدمه بودن، خود حضرت لباس بشر پوشیدن آمدن. وقتی آمدن جهل هم تو قالب لباس بشر آمدن با هم درگیرن. این درگیری تو دوره خود حضرت بود، حضرت با تدبیر اون اداره کردن. در بعد از دوره حضرت دیگه این درگیری شکلش عوض شد، اون حسیشه نفاق خلاص، اون نفاق شکلی واقعی خودشون نشون داد که حالا که بعد از میکنم. تو این درگیری وقتی اون را خودشون نشون دادن، اون کسی که تو این مقام باید به میدان بیاد خود حضرت زهراست، کس دیگری چون اون کسی که محور ظلمات هست که در آیه ظلمات توضیح داده آمده به میدان، اون کسی که مشکات نوره باید بیاد میدان، دیگه چاره این هست. باید شب قدر نبی اکرم بیاد به میدان در مقابل دولت اونا. شب قدر دیگه اینا انزلنا فی لیلت القدر و ما افراد ما لیلت القدر، لیلت القدر خیلی من الف شهر، که میدونید این لیلت القدر توصیف که داره میشه که اما دیگه از قرآن عبور میشه، اینا از ما بی لیلت القدر و ما از ما لیلت القدر، لیلت القدر خیلی منعزه شهر. این حقیقتی که ذرف نزول قرآن، ذرف نزول ائمه علیه السلام هست، شب قدر در دیگه هست همه تو این درگیری به جای خلق شهری که دولت دبه باطل زمینته عدی و بنی ممجه مقابلش دولت حضرت حق دولت ملیه اکرمه که لیلت القدر که این هم ادامه پیدا میکنن سلام و نیت و مطلع فرش دوره ظهور و تحقق نبوت نبی اکرم و ظهور نبوت حضرت تو عالم. خب تو این درگیری هم کسی نگاه بکنه نقش حضرت زهرا واسطه درگیری عقل و جهل. این درگیری تو عوالم مختلف بوده، از اولی که حضرت آدم آمده بوده، آدم آمد ابلیس هم آمد، درسته؟ تو این درگیری که بوده وقتی حضرت خودشون مستقیم دیگه میان، دشمنی هم که میاد تو همین بزان میاد دیگه، اون فراعنه نیستن، این فرعون فرعون فراعنه هست، ابلیس و لوارث هست، میاد مقابل حضرت. درگیری بعد حضرت چهره شبت میشه، تا دوره حضرت درگیری نفاق توی یه شکله، بعد شکل دیگری پیدا میکنه، اینجا حضرت زهرا میاد تو میدان و اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها زنجیره است، خطبه یکی شه، نمیشه فقط این یه دونه رو جدای از این زنجیره تفسیر کرد. هم میدان درگیری، هم شأن حضرت، هم جبهه مقابل، هم تدبیر دشمن و تدبیر حضرت که حالا باید درد میکنن. تو این تدبیر هم همیشه جبهه دشمن شکست خورده است، معنی نداره جبهه ابلیس بر نبی اکرم پیروز بشه. ولی با همه قوا آمده. لذا ببینید در خطبه شیخ شکاسه یه حضرت از امیرالمومنین فرمود من در کوه را بودم وقتی حضرت مبعوث شد سمعت صوره من الشیطان و حضرت عرض کردم چی بود؟ فرمودن انک تمام ارادت اسما و ما اسما الا انک لست بنبی. فرمودن ناله شیطان درست میگی، ناله شیطان بود، محیوس شد که بعد از آمدن من عبادت بشه. تو این درگیری بیش هر این چه به یک پیروز، اما اون پیروز رو باید تحلیل کنیم. حتی شکست ظاهری هم نیستم نحنی نداره صدیقه ظاهری که مثل ساهای نورن از آیه ظلمات شکست بخورن. لذا آلا اینو بدر میکنن قرآن وقتی اومد پیروزی جبری یعقوب بگید، گاهی وسعت جبری یعقوب رو تو موسیقی میده برای هوشیاری ما، گاهی نسبتش رو با جبری یعقوب، گاهی وسعت جبری باطل رو عرض میکنم برای هوشیاری ما توضیح میده، گاهی وقتی میخواد نسبتش رو با جبری یعقوب بگه میفهمد یوریدون از درست اونون از ظاهر ضعفاهه، یه بازدن بیشتر نیست، همه دستگاه باطل. گاهی میخواد هم مزدرد و فیلزه و دوفانی کس رو میآوره. علاوه ها غلبه غلبه قطعی است. پس موضوع درگیری و میدان درگیری به این که چرا تو این مرحله حضرت آمده، اصلا این که حضرت زهرا چرا تو این مرحله آمده تو دنیا، این نوری که نورم من نوری خلق و من عظمتی از کن تو سمایی، تو چه مرحله ای برای هدایت خود این نور آمده تو همه دنیا، اون وجودی که مشکات انواره تو چه مرحله ای لباس پوشیده آمده. میدونید حضرت وقتی لباس هم پوشیده حوراق انسیت که دوار نمشی ندیگه و اله حوراق بودن که فقط حضرت زهرا نیست، حضرت زهرا خود همه ملائکه خدمش هستن. حوراق انسیت یعنی وقتی لباس بشرم پوشید انقدر لطیف است که حوراق انسیت. چه وقتی لباس حوراق انسیت پوشیده آمده؟ وقتی نبی اکرم آمدن مقابلش هم ابلیس و عوالقه لباس بکن کرده آمد. وقتی درگیری به این نقطه میرسه حضرت زهرا میاد تو دنیا، ائمه من گلدشون میاد، این درگیری ادامه پیدا میکنه تا رسول اکرم که حالا اوج این درگیری هم تو عاشوراست و تو ظهور مناسبه این درگیری دیگه صدیقه طاهره شب قبلی هستن که این درگیری با ایشون استمرار پیدا میکنه. وقتی میان اولا اخرت او منصف به نبی که با قصر و علا جمیدن، وقتی هم میان تو زیر نبی اکرم میان تو عالم دنیا، وقتی هم میان تو عالم دنیا یعنی از میخوام نبی اکرم معراج میان تو معراج حضرت این روز تنزل پیدا میکنه، وقتی میان تو عالم دنیا هم بخشون رو انوار حکمتی مستر انوار حکمه هستن. اینجا که درگیری بکن نقطه اصلی خودش داره، درگیری صدیق اطاره با صدیق اینجوری تفسیر میشه، درگیری حقیقت اهل جهل، درگیری نور و ظلمات در محور مشکات انبار، در محور عقل کل که نبی اکرم هم بهشون قلب نبی اکرم هم قوای اصلی نبی اکرم تو عالم این ائمه هستن دیگه. حالا اینم با آیات باید توضیح داد که وقت صفبندی هم تو قرآن هست کردن سه صفه محتدین، زالین، مغضوبین، به تحقیل دیگر متقین، منافقین، متقین، کفار، منافقین. حالا این شاید اینو عرض کنم که این جرگیری وقتی توضیح داده شد خود کنم توضیح داده میشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.